تجربه که آدم اونجا تکثیری بودن، هی نیاز درشون به وجود اومد، کامل شدن، هی از یه چیز حد اقلی اومدن کامل بشیدن.
اینها تو تاریخ هم همین شکلی عمل کردن. یعنی چی؟ یعنی اومدن ابتدا گفتن که ما یک انسان قارنشینی داشتیم، اینها زبان بلد نبودن، انیمیشن هاش هم ساختن، مستنداش هم ساختن، فیلم هاش هم ساختن، قشنگ برای همه ما این جا افتاده که این انسان قارنشین هیچ زبانی نداشت، سلاحی نداشت، کم کم رفت مثلا سنگ و تراشید، دید تیزه، زد به حیوانا، مثلا نیزه ساخت، کم کم یاد گرفت با اون شکلها و اینها با هم حرف بزنن، دوره پارین سنگی، دوره نمیدونم یاد گرفتن کشاورزی، دوره یک جانشینی دیگه کوچ نمی کردن، اینها آهن رو کشف کردن، خونه ساختن، هی ذره ذره اجتماعات شهرنشین شدن، روستاهای بزرگ به وجود اومد، هی سیر اینجوری به ما میگن که این میرسه به جهان امروز. و سیرش هم اگر حالا بخوام روی نمودار نشون بدیم، یک از یک کفی شروع میشه، یک انسان اولیه خونریز فلان، این میاد پیشرفت میکنه، کامل میشه، میرسه به هر چقدر بیا جلوتر دیگه، از ابعاد مختلف که در حال کمال پیدا کرد. خب این گزارش معصوم است. حالا یه سبک دیگه هم از این قرائت هست که حالا توی دوره ما معصوم نیست، ولی مثلا فرض کنیم 40 سال قبل، 50 سال قبل این اصلا یه جامعه نخبگانی ما خیلی توش مطرح بوده. اونم تحلیل جریان چپ، حالا هم کمونیستا بودن این فرض داره. حالا از باب این که اون هم یک نوع از قرائت سیر تاریخ هست، بگیم که این برسیم سر وقت قرار خود باشد. اونا میگن ما یه کمون اولیه داریم که مثلا یه انسانهای اولیه نه کسی مالک چیزی بود، همه با همدیگه داشتن زندگی میکردن و هر کسی مثلا یه بخشی از کار انجام میداد، نتیجه اون میرسید به همه. اون میرفت شکار میکرد، اون میرفت بچه ها رو درم جون میکرد، اون یکی مثلا حواسش به اهمیت اونجا گرگا و نمیدونم شیرا و اینا نهیم مثلا ما رو بخورن. این کمون اولیه زر یه سری از اینها شدن بردهدار، یه سری شدن برده. بعد این بردهدارها این برده ها رو استثمار میکردن و این مثلا برای خودشون دیگه اینا کار نمیکردن، اونا مجبور بودن جور اینها رو میشن. این جلوتر رفت تبدیل شد به فئودال‌ها. فئودال‌ها یه کسایی بودن که کشاورزهای مثلا بزرگ بودن، مزارع بزرگ داشتن، نمیدونم ثروتمند بودن. اینها برده‌های مختلفی داشتن، یه خانواده‌ای بودن، یه خوبه پیشرفته‌تر از اون. بعد اینا اینجوری تعریف میگن آقا مرحله بعد انقلاب صنعتیه. صنعت اومد، اینها اون فئودال‌ها شدن رئیس‌های کارخونه‌ها، اون برده ها شدن کارگر، و حالا اینجا موقع انقلاب کمونیستی و سوسیالیستی، باید ملت بیان انقلاب بکنن، بریزن و اون حاکمان استعمارگر صنایع رو خلق بکنن، جامعه سوسیالیستی شکل بگیره. بعد از جامعه سوسیالیستی پیشرفت میکنه، پیشرفت رو برمیگرد به کمون ثانویه. کمون ثانویه دوباره میشه همون چیزی که شبیه این بود، هیچ کسی حقوق بالاتر از بقیه نداره، اون که پزشکه، اون که مثلا بیشتر کار میکنه، اون که آرایشگر، همه یه حداقلی مثلا از زندگی حقوقو میگیرن و حالا با هم یه زندگی اشتراکی دارن. حالا مثلا پیشنهاد میکنم بعد خاطراتی که در مورد کره شمالی یا کمونیست های زمان شوروی که دقیقیم، حالا راز بعدش مثلا لنین و استالین و اینا رو بخونین، این واقعا این رو عملیش کردن. مثلا یه ارتشی که آقا این بچه ها بدون مثلا پدر مادر یه عده میان اینا رو بزرگ میکنن، یه عده نمیدونم مثلا کارشون فلان هست، هیچ چیز خصوصی وجود نداره، با این اومدن جلو و شکستن خوردن. حتی مثلا توی تحلیلی که حالا این جریان چپ ما زمان انقلاب کردن، مثلا میگفتن که نه، شما کشاورزها هنوز وارد مرحله انقلاب نمیشه بشید، این حتما باید بیاد تو مرحله کارگری و صنعت، بعد از اونجا وارد مرحله انقلاب بشه. یعنی تفکر خیلی واقعا یه به زور چپوندن اندیشه هاشو به تاریخ. اما ما نه این مدل رو قبول داریم نه اون.
ما یعنی
قرآن، یعنی اندیشه دینی. و حالا توضیح میدم بیشتر توی نگاه مرسوم که حالا غالب هم هست یه شاخصه هایی دارن، مثلا میگن اصالت با آزادیه با فرد. اینا که دعوای خیلی جدیه زمان انقلاب ما هست. حالا ما خیلی اصلا برام معنی چی اصالت با فرد، اصالت با آزادیه. اونا هم گفتن نه، اصالت با عدالت هست. اون چپا اصالت با اجتماع هست. که حالا مثلا شهید مطهری ایالو به فرد مواردش رو بخونه شما برد سوال چیه؟ این چیه؟ برای چی داری یه افغان میزنه؟ کی مسئله شده که اصالت؟ خب نه، اصالت نه با فرد نه با اجتماع. این مثلا کی گفته؟ حالا حتما اگه اجتماعی بود این حق داره، اگه فرد بود حق داره. اینا بحث جدی زمان انقلاب ما و جریان های مبارز بودن، متأثر از خصوصا جریان چپا. خب ما نمیگیم اصالت با آزادیه، نه فرد نه اجتماع. این یه جاهایی انسان آزاده، یه جاهایی نه آزاد نیست، یه جاهایی فرد اختیارات مشخصی داره، یه جایی اصالت با فرد، یه جایی اصالت با اجتماع. یعنی یه اندیشه خاص خودمون رو داریم که هیچ کدوم اصیل نمیدونیم، پارامترهای خودمون رو داریم. توی اندیشه خودمون عدالت مشخص میشه تعریفش چیه، آزادی تعریفش مشخص میشه، فرد اجتماع هر کدوم از اینها که فرد بر اجتماع حق تقدم داره، که اجتماع بر فرد حق تقدم داره دیگه. همین بحثایی که تو فریم میکنیم خیلی از همین تعارضات اینها رو میرسیم سر وقتش. حالا این سر وقت این که اون نگاه ما به تاریخ چی هست. ما فرض کنیم یه بازه از اینجا دیگه، فرض اینجا تو تعریف اونها مربوط میشه به اون حیوان انسانی که مثل مثلا حالا اونها میگن شبیه میمون بوده، بعد یه تکامل پیدا کرده شده شبیه انسان و فلان. این ما این تیکر که اصلا میگیم اینها جزء انسان نبودن، یعنی انسان از اونجا تاریخش شروع نمیشه. انسان برخلاف اینها که از کف شروع میکنن، توی قرائت ما از انسان کامل شروع میشه. انسان کامل حضرت آدم نه تنها سواد داره، علم اسرار هم داره، علم که همه در مقابلش همه ملائک میگن ما اینجوری علم نداره. انسان کاملی که حرف میزنه، خدا رو میشناسه، دین داره. با یک انسان کامل تاریخمون شروع میشه و با یک انسان کامل تاریخمون تموم میشه. اونها نه تنها اونها مثلا حالا تو قرائت ما ته تاریخشون به اوج ظلم و انسانی که برگشته به اون حیوانیت خودش و اینها هست تو قرائت ما. حالا اونها میگن نه، مثلا این یار انسان آزاد هر کاری میخواد بکنه. مثلا حالا فرض کنید هیومن پاپ رو سیرس کنید تو اینترنت، یه انسان هایی هستن، جمعیت زیادی هم هستن تو حالا اینستا رو تنگ بزنید پیجشون هم خیلی زیاده. یه توی انگلیس شاید مثلا حداقل 10,000 تا باشن بعضی از آمار. اینا باشن میگن ما سگ، مثل یه سگ زندگی میکنن. خب چهار از پا میرن، لباس سگی میپوشن، رفتارهای حالت مثل سگ انجام میدن، حتی بازی مثلا با دهنشون چیز میگیرن. خیلی دقیقا خب این الان مثلا این رسیدن به اینجا، یا مثلا توی انگلیس میبینی که وزارت تنهایی تشکیل میشه. وزارت تنهایی یک انسانی که دیگه هیچ ارتباطی باهاش که نداره، هیچ کسی رو نداره، برای این شده یه موزر داره. تو قرائت ما اینها به اونجا رسیدن، خانواده از هم پاشیده کنن، ولی حالا خودشو میگن نه، یه ما روز به روز داریم همجور پیشتر. ما میگیم تاریخ با انسان کامل آغاز میشه و اینجوری نیست که یه سیر کامل داشته باشه. ما قائل بازه بازه هستیم، یک بازه هایی اون قدرت اجتماعی، اون حاکمیت در دست اون اولیاء الهی هست. اون بازه ها انسان رو به رشد، رو به کمال. توی یک بازه هایی نه، این قدرت در دست اون جناب باطن هست، تابوت هست، اون شیطانی هست، نه اون سمت افول هست. اگر بخوام حالا ترسیمش بکنیم، یه چیز حالا نمای این تیپی فرض کنیم که از اینجا مثلا اینجا شروع میشه از نبرد هابیل و قابیل، این افول و سلطه قابیلی ها.
بفرمایید. یعنی هدف ما مثلا چیزی که ترس میکنه، هدف اون انسان کامل است، مفیده که یه هدف عدالت، یک هدف خدا، ما می هدف انسان کامل.
آره، این هم که حالا بحثای خیلی جالب داره، از امام هست، از آقام هست. آقا مثلا میگه امام چندین جا میگه میگه آقا ما اصلا هدفمون نیست که حکومت پیدا بکنیم، حکومت هم پیدا بکنیم میخوایم مثلا عدالت برسیم، هدفمون عدالت هم نیست، ما هدف آخر آخر اینه که یک فضای آسایشی رو وجود بیاد، انسان ها بتونن سیر الله. ما هدف یه تعبیری آقای روحانی داشت، میگفتش که ما نمیخواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم، راست گفت، ولی همیشه انرافت اینجا وجود میاد که یه تیکه از کلام میگیر ادامه شده میگیر که آقا آمدن تو چند جا گفتن، تو برای گام دوم هم گفتن، گفتن ما نمیخواهیم، ما میخواهیم مانع به جهنم رفتن مردم بشن، ما میام آزادی اون کسایی که مثلا میخواهم بیان ظلم رو کنن، به واسطه ظلمشون حقوق افراد گرفته میشه، این لنگ قسطشه، وامشه، نون در آوردنشه، این دیگه اصلا وقت نداره نه نماز بکنه نه عبادت کنه نه سیر در به خودش بکنه. خب ما هدف نهایی اونجاست که یک آرامش وجود بیاد، مردم با آرامش سیر الله کنن، به خودشون فکر کنن، به هدفشون در زندگی فکر کنن، من کی بودم، از کجا آمدم، این هدف نهایی ماست. حالا بقیه چیزها همه توی حاشیه، حکومت، عدالت، همه اینها میره تو حاشیه. هدف اصلی اینه. حالا اگر فضاش بود، فرصتش بود، بیشتر از امام صادق، از امام چندین جایی رو میگن، آقا رو میگن میومدن. حالا از این بحث بگذریم چون بحث اصلی ما نیست، فقط دارم یه مروری از عناوین میکنم، وقتم خیلی زیاد نیست، مجبورم که سریع‌تر بچه. مثلا فرض کنیم این از دوره حاکمیت قابیل شروع میشه، این انسان افول پیدا میکنه تا یه جا، اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که دیگه عمد، عمد یعنی فرصت، این تعبیر قرآنی، عمد طاغوت به انتها میرسه. مثلا توی سوره نوح حضرت نوح چی میگه؟ میگه که اگه اینا رو بذاری بمونن دیگه لا یلد و الا فاجرم او کفارا، میگه آقا اینا دیگه صد چیز رسیدن که دیگه نسل بعدی همش فاجر و کفار، دیگه امیدی به ایمان نیست. مثلا توی دعواهای حضرت موسی و فرعون میگه جایی که بذار آیاتش را تعدادش رو بخونم، اینو من گفتم بعید فرصت بشه دیگه، خب آره مثلا این آیه میگه فعرادن یستفز زمان من الارض فعقرقناه و من معهو جردان، یستفزه این ریشه بکن، این فرعون اراده کرد که دیگه مؤمنین از ریشه بکنه، میگه وقتی که اینجوری شد فاقرقنا فا یعنی فای تفتیه دیگه، میگه این کاری که کرد نتیجهش این شد، اقرقنا و من محبو جمعی ها، ما دیگه نسلشون رو کردیم. یا مثلا توی آیه دیگه میگه و از نجینا کن من آل فرعونه یا سمون کن سوال عذاب تو زبدهون ابنا کن، میگه این حالات که سر شما آوردن، زمانتون رو به کنیزی میبردن، بچه هاتون رو میگشتن، میگه نسل مومنین فضایی برای حیات نداشت، میگفت اینجا که دیگه ته ناامیدیه، اینجا موقع امید هست، اینجا بعثت رخ میده، خدا یه کسی رو میفرسته، یه رسول رو میفرسته تو این مرحله، اون شروع میکنه مؤمنون جمع جور میکنه، نمیذاره به قول میگفت به مو میرسه تربشتیه پاره نمیشه، این به جای باریک باریک میرسه، ولی خدا جمع میکنه. کجا؟ جایی که حالا آیات مختلفی داره، ان جان تزهم یزید عبادک ولا یلد الا فاجرا کفار، اگه اینا رو بذارین اتفاق اینا رو، آیاتش من اینجا تو مقام جمع کردن اونها نبودم، یه چند تا مثال زدم، ولی حالا شما این زاویه رو نگاه داشته باشید که توی آیات قرآن کی عمل تاغوت میرسه؟ کیه که خدا میگه اینجا دیگه حالا موقع برگشتنه؟ یه روایت هست ان الدین عند الله ان الله عز و جل جعل الدین دولتین، دولت آدم و هی دولت الله و دولت ابلیس، فا ازا اراد الله ان یعبد علانیه کانت دولت آدم و ازا اراد الله ان یعبد فستر کانت دولت ابلیس. میگه خدا وقتی که اراده میکنه به صورت ظاهر و آشکار عبادت شود، یعنی همه مردم یه فرهنگ توحیدی در جامعه جهانی باشن، تا دولت آدم رو میاره بکن، وقتی که میخواد به سر و پنهانی و تعییه اینها عبادت شود دولت ابلیس رو میاره. میگه کلا دو تا دولت، دولت ابلیس دولت آدم. اینجاست که بعثت رو بعثت که رخ میده، این شروع میکنه نیروها رو جمع کردن، شروع میکنه بالا اومدن، یه غلبه ممکنه رخ بده، ولی دوباره یه جایی هست که مؤمنین کم میارن، پشت میکنن و وقتی که اون اتفاق افتاد دوباره باطل غالب میشه. آیه که میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، راشین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کم از استخلف الذین من قبلهم. یه بازه دیگه اینها رو خلیفه میکنم، یعنی میارمشون حاکم میکنم، مثل کم از استخلف الذین من قبلهم، ولی این بازه هم نیست، بازه های مختلفیه که یه بازه نوح حاکم شد، یه بازه موسی اومد کار به دستش افتاده، بازه سلیمان اومد کار به دستش افتاده، بازه نبی مکرم اسلام بودن، بازه های مختلفی شکل میگیره که اینها دارن هی مرحله مرحله میرن جلو. حالا یه سوال پیش میاد، آیا مثلا انسانی که اینجا هست توی این بازه از تاریخ، حالا به تعبیر اونها تکنولوژی داره، پیشرفته هست، ماشین داره، اینها، این لزوما از انسانی که عقب‌تر هست حتی در امکانات مادی، عرضم کنم تو معنوی نیست، حتی در امکانات مادی این بالاتره؟ خب آیات مختلف تو قرآن از این خلاف این ادعا است که این بالاتر. مثلا داستان ذوالقرنین میگه آقا اینا رفتن رسیدن یه سپاهی دارن میرن برای جنگ هر چیزی. خب حساب کنیم، فرض کن اینا با دارن با اسب و گالو اینها میرن، خب میرسن به یه کوهی، توی کوه مثلا یه قومی شکایت میکنم، میگن از این بین این دوتا دره بزرگ یه قوم یعجوج و مأجوج میان ما رو اذیت میکنن. میگه خب باش، اون ذوالقرنین میاد اونجا میگه آهن در هم بافتن، بعد فلان چیز ذوب کردن، مس ذوب کردن، ریختن بین این لایه های آهن و یه سد بزرگی ساختن و این سد چجوریه که جلوی یه قوم فرض کن مثل قوم مغولی یا میتونه بگیره و این قوم مغول دیگه نمیتونه از این سد رد بشه. حالا فرض کن شما یه چه سدی باید بسازید؟ خب این یه تکنولوژی خیلی عجیبیه که یه اینجور جماعتی میتونن بیان یه جور سدی بسازن. مثلا تو ماجراهای حضرت سلیمان میگه که این یه قصری از بلور ساخته بود که این ملکه سبا وقتی میخواست بره دانه شد زد بالا نفهمید که مثلا این قصر از شیشه هست، فکر آبه که پاش مثلا بیس نشه، گفت نه آبا این یه قصر بلوریه. این ها یه مثال هایی بود که تو تکنولوژی هم نمیتونید شما ادعا بکنید که حتما از اونها بالاتر. هر وقت اون دوره فازه بازی حاکمیت اولیاء الله بوده، اونجا تازه توحید اومده روی زمین هم جلوه کرده و جلوه توحید وقتی اومد روی زمین تکنولوژی ها مشخص میشه، نمیدونم پیشرفت ها میاد خودشو جلوه میکنه. ببینید تعبیری که حضرت آقا میگن ما خیلی به آینده امیدواریم، خیلی ما مشکلمون اینه که تا الان انقلاب هنوز واقعا کار دست ولی ما نبوده. اون حرفایی که امام میزد، حرفایی که آقا میزد توی بدنه مسئولین ما پیاده نمیشد، انجام نمیشد. اگر کار دست اولیاء خدایی باشه و اون بدنه مسئولین ما پا به کار پای ولی خدا بیان، اون موقع است که خدا هم نصف میده و جلوه توحید رو موقع شما میده، اون موقع ببینید که تمام این ابهت هایی که ما احساس میکردیم در علم فلان در علم فلان هست، اینها رو به سرعت میتونیم قله های بالاتر از اونها رو فرق بکنیم و اون موقع هست که تازه یه جذابیتی یک الگو بودنی برای ما وجود میاد که برای حالا بیاد بیرم ببین اینا واسه پایگی نشون رو عمل کرد. این سوال اول ما بود که سیر تاریخ چشه. خب حالا ما میخوایم داده های تاریخ رو بررسی بکنیم، ناظر به چی بررسی میکنیم؟ ناظر به این داده مرحله مرحله این که اونها چرخان گفتن نیست، انسانی که اینجوری از صفر اومده به اونجا نیست، انسان کاملیه که این تو بازه‌های مختلف حاکمیت دارد، تو یک بازه‌ای حاکمیت ندارد. هر وقت با حاکمیت ندارد، حاکمیت با اون جریان باطن هست، این رو به افونه. هر وقت حاکمیت در دست جریان حق قرار میگیره، اون رو به سوده. اینجا مرحله مبارزات و اینها هست، اینجا مرحله حاکمیت هست. حالا ممکنه این طولانی تر باشه ها، این حتی ممکنه اصلا اینجوری باشه، واقعش مثلا یه های افولایی میکنه دوباره میره بالا، یعنی اینجوری نیست که یه خطه. حالا من دارم یه چیز نمایی میدم که این کوچک بشه و شما بتونید یه تصویر کلی داشته باشه. ممکنه بازهایی اصلا این اینا تجربه کردن دوره برجام بودن، اصلا اومد پایین دوباره بعدش رفتم توی مرحله اصلا سر کردن سالو برن بالا، ولی روند کلی رو به بالاست. اینجا مثلا حاکم میشه، بعد اینجا دیگه کم کم دوباره اینها شروع میشه حالا بیوفایی ها و جفاها و اینها، دوره سقوط. سوال بعدی که پیش میاد برام موتوره، محرک تاریخ چیه؟ یعنی چی موتور محرک تاریخ چیه؟ ببینید یه بحثی هست این تو فلسفه داریم، توی این جریان چپا هست که آقا اصلا تو علم مهندسی هم هست، کسی هم هست دانشگاه چیزی خونده باشه بخوندی، یه قطر مثبت و منفی درست میکنن، این حرکت به واسطه قطر مثبت و منفی رو وجود میاد، حالا یا به واسطه حالا اون قطر مثبت و منفی یه حوزه مغناطیسی درست میکنن که حالا موتور رو میشه اخره، یا الکترون ها مثلا از قطب منفی هدایت میکنم به سمت مثبت، این مثلا حالا واسه حرکتی از برق تولید میشه، نمیدونم لامپ روشن میشه، هرچی این چپا بهش گفتن تز و سنتز. یه دو قطبی که درست میشه، این دو قطبی موجب حرکت میشه. توی مثلا آمریکا یا یه چیزی دارن، یه ایده است که اسم که سیاست مک‌کارتیست، مک‌کارتی میگن، مک‌کارتیست هم اینا مثلا اینجوری میگن، میگن آقا ما برای که بتونیم جهان رو فتح بکنیم اینها باید یه قطبی مقابلمون باشه، اون قطب حالا برای شده علکی و مجازی بسازیم. ما این تو خیلی از جهان میگن دوستان، یه موقع تروریست هست آقا دشمن جهان رو تروریست اعلام میکنیم، ما قطب این برش هستیم، یا با ما هستید یا با تروریست هستید. بعد تو این دو قطبی که درست میکنی حالا شروع میکنی جنگ ها رو وجود میاری، تعارضات رو وجود میاری، اونو میگه این دشمنه، اینو بگیرمش، این با کمونیست ها ارتباط داره، این قبل از تروریست دو قطبیشون کمونیست بود و حالا اون جهان آزاد لیبرالیسم و هر چیز خودشون میگه. این تضادها موجب حرکت میشن، حتی اصلا تو فلسفه میگن، میگن عالم عقل همین چیزی که درسته، هیچ حرکتی وجود نداره چون تضاد نیست، همه چی هم هر قوه به تمام معنا به فعل تبدیل شده و همه چی سکونه، یه فضای سکون اصلا شاید برای ما سخت باشه تصور کنیم، هیچ چیزی نه تکون میخوره نه کمالی پیدا میکنه، سکونه بس. حالا این مثال که میاد که نگاه ماده وجود میاد، ماده یعنی نقص، یعنی نبود، این شروع میشه حرکت اینجا تعریف میشه دیگه، تو عالم ماده که دیگه کلا حرکت یک رک میشه، اصلا ماده یعنی تغییر پیدا کردن. چرا این ماجرای تغییر نقص ضرب موتور محرک تاریخ، اونها اون جریان مقابل ما ممکن چیزای مختلفی بسازن، بگن که آقا جنگ های یونان و روم بوده، اینها به خاطر تعارض منافع و قدرتشون بوده، اون خواسته اینو بگیره، اون خواسته مثلا نمیدونم سرزمین های بزرگتری داشته باشه. موتور محرک ممکنه اون بگه کمونیسم و خود. ما میگیم که موتور محرک تاریخ، این پیش مقدمه که گفتم تا مشخص بشه منظورم چیه، دو قطبی طاغوت و جبهه حق هست، جبهه شیطان، جبهه حق هست. شما از داستان حضرت آدم که میبینین، این درگیری تو روایت قرآن شروع میشه، حابیل و قابیل، حضرت نوح که میرسه مترفینی که مقابل حضرت نوح هستن، حضرت ابراهیمی که میرسه نمرودی که مقابلش هست، حضرت موسی که میرسه حضرت فرعونی که مقابلش هست، حضرت شخصن. همینطور هر نبی خدایی میبینیم این یک جبهه طاغوتی مقابلش هست و به تعبیر، حالا چند تا از آیاتش هم بخونم اینجا تبرکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انما داشت انا به ما ارسلتم به یک کافر. ما ارسلنا یعنی هیچ کسی نبود، هیچ رسولی نبود که بفرستیم، فی قرية، قرية هم یعنی هیچ مکانی، هیچ رسولی در هیچ مکانی، یعنی هر رسولی رو در هر مکان فرستادیم یه عده مقابلش بودن. الا قال مترفوها، مترفون، حالا این یه عنوان تحقیق براتون باشه که مترفین که هستن، حالا تعبیر خلاصش میشه جریان سرمایه‌داری حاکم. الا قال مترفوها انا به مقابلتون به کافر، ما مقابل شما هستیم، به اون چیزی که داریم مرکوز شدیم کافر هستیم. آیه دیگه مثلا میگه و کذالک که ما ارسلنا من قبل که فی قرية من نذیر، خدا پیامبرش میگه، میگه ما در هر جایی هر رسولی فرستادیم، الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون، ما اصلا مقابل شما هستیم، ما اون گذشته و تاریخ خودمون رو، اون پدران خودمون میگیریم، ما سنت خودمون میگیریم، با شما همراه میشیم. این یک دو قطبی هست که همیشه هم در حال جنگ هست، یعنی به تعبیر قرآن هازانه خصمان اختصم و پیرب بره، اینا دو تا گروه هستن، اونها ربشون شیطان هست و این ربش خدا هست، اختصم دائم در حال درگیر هستن، یه درگیری پیوسته همیشه بوده. و حالا یه سوال جدی هم اینجا توی ذهن خودتون داشته باشید که اگر اینجور بچینه، ما جزء سیر تاریخ هستیم و خودمون رو جزء جبهه حق میدونیم، جزء همین رسولانی که خدا در هر جایی فرستاد، هر رسولی یه مترفینی مقابلش بودن و اینا درگیر بودن با هم دیگه، بعد من اگر بیایم و توی یه حوزه مثلا علمیه توی فضای دینی شروع کنم درس خوندن که نه دشمن میدونم، نه مکیسی کار کنم، یه قاری میخوام برم بشنم عبادت هم بکنم، یا مثلا نجا بشنم فقط درس هم بخونم، یه تو تذکر اخلاقی بدم به جامعه فلان، ها کاری به سیاست نداشته باشم، خب این تو نسبت با این خط پیوسته ای که از انبیا بود چیه؟ تا اگه دنبال رو این خط انبیا هستی، ابراهیم بود که خدا میگه اسطوره حسنه شما هست، نمرود مقابلش بود، نوح یه عده مقابلش بود، اینا درگیر بودن، پیامبر اسلام مقابلشون قریشی ها و شکنجه میدادن و جنگ داشتن، خب یه دونه از اینا پیدا کنید که درگیری نبوده، یه نبی پیدا کنید سیبی نخورده برای حالا مبارزاتشون درگیری های که با طاغوت داره، خب من تو این مثلا چی کاریم بس سلام من تو چه دنبال روی از سیره انبیا هست و که خب با سرمایه‌دارا که چه با اون عزیزان حیاتی هم که هستیم با نمیدونم آقایون مثلا چه بودم فرقه‌های مختلف هم که میگیم آقا دین صحیحه و صحیحه و فلان خودتون با کی الان یه نبردی الان باید داشته باشی؟ آقا من نمیگم مثلا شما دشمن نگو مثلا آمریکا سرچه یه دشمنی در خود طرفی مثلا درگیری باش چه دینی شما داری؟ اینا فهم ما از تاریخی که میاد خودشو توی حالا کلام ما توی عقاید ما توی اونجا خودشو نشون میده. یا من درس حوزه رو خوندم رسیدم پایه ده بدرم وارد درس خالص شدم دو خط در مورد آقا اصل وجود دشمن دشمن شناسی اصلا خب این طرف مقابل من که دارم باش باید درگی باشم کیه؟ آقا یه سوال بپرسیم. این یه معلومه خیلی مهم که باردش فکر کنیم آقا چه وضعیتی که ما الان داریم و این چه مدل دینداری هست که نسبتی با اون خط هم داریم. حالا چون ما به هفته وحدت و ربیع و ماجره ها بگرده
این مصرفی ها گفتی درسته؟ مصرفی ها این همون مفرقهای بیدن دارم که ازشون اصطلاح میشه.
حالا سر اینا بعد اینجا موضوع اصلیمون این نیست ولی بنده یه سوال میخوام ذهن شما به وجود بیاره. این مطلبین کی هستن؟ روایات هستن این نرمسای جامعات و احادیث جامعات و تفاصیل سرش کنیم بیرین مطلبین کی هستن؟ این مطلبین که همیشه مقابل انبیا بودن کی هستن؟ حالا یه تذکر میخوام که اینجا بدم چون هفته ایام ربیع هست و یه دی از ماها همچنان توی دعوای فرض کن 500 سال پیش 400 سال پیش تو بازه که حالا زمان صفوی فرض کن ما قبل و اون ایام هست موندیم که تا قبل از صفوی ما اون جامعه شیعیمون عمدتا زیر اون حاکمان سنی بود. جامعه سنی بر این مؤمنین حاکمیت داشت، مؤمنین منش کرد و اونها برای تحقق حالا حکومت برای شکل دادن به جامعه شیعی فرهنگ شیعی مانع سر راهشون برای محقق کردن عدالت برای این حال مؤلفه های مختلفی که مقدمه است برای همون چیزی که امام گفتم از امام گفتم خلف اصلی ما هست. اون طاغوتی که مقابل این طاغوت رو حاکمان اهل سنت بودن، اون مردم اهل سنتی بودن که با اینها با این حاکمان همراهی میکردن، اونها قدرت میدادن و اون نفی ما سلب ما اون کسایی که باشون دشمن بودیم دشمن اصلی ما تو اون بازه اون جریانی بود که دست اهل سنت بود، اون مقابل ما بود، نمیذاشت که مثلا ما حاکمیت رو به دست بگیریم بتونیم فرهنگ خودمون رو اندیشه خودمون رو فرهنگ سازی کنیم جامعه سازی کنیم تبلیغ کنیم ببریم. اما امروز دیگه اون طاغوته رفته کنار. حالا توی جلسه بعد بیشتر این بحث رو باز میکنم که توی زمان ما طاغوت زمان ما کیه. الان دیگه اون کشورهای اهل سنت اینا خودشون زیر یک طاغوت دیگه تعریف میشن. دوره استبداد، دوره استعمار، دوره استعمار فراهم، استعمار نو، اینها باید همش توضیح داده بشه که ما فهم الان طاغوت زمان الانمون کی هست. ما متاسفانه یک عده‌مون شما این میخوان تشریف ببریم بفرمایید. توی زمان کنونی ما طاغوت ما فرق کرده، اون کسی که ما دشمنمونه و باهاش در حال درگیری هستیم در حال نفتش هستیم دیگه اون حاکمان اهل سنت اون کسایی که مانع حاکمیت پیدا کردن جریان حق بودن نیستن، یه کسایی دیگه هستن. تعبیر حضرت آقا رو فقط برای تون بخونم در تعریف دشمن. دشمن سرمایه داری آمریکا و استکبار جهانی است که امروز در رسان آمریکا و صهیونیست‌های حالا نسبت این سرمایه‌داریه که آقا تعریف کنه با مصرفین، با آیاتی که دیگه یهودی ها مثلا دشمن شما هستن. خلاصه این یک بحث مفصلی که دشمن شناسی چیه. علاوه از اینجا که ما وقتی میخوام تاریخ رو بررسی بکنیم در نگاه خودمون، یک جبهه مقابله داریم، جبهه طاغوت هست. اون جبهه طاغوت با ما درگیره، ما حق و باطل میبینیم تاریخ رو. اینجا نمیبینیم، نمیگیم بهتر نداریم، شما یا با حق یا باطلی. همونجوری که اون حالا تشبیهش در مورد اندیشه که اونم حالا موش مثلا مسیحیه حالا با تفکرات مذهبی خودش بود، اون میگفتش یا با مایی یا با دشمنه، یا دشمن مایی یا با مایی، وسط نداری، یا با تروریسمی یا با مایی. خب حالا اون اندیشه باطل بود، ولی ما اندیشه‌مون از این حیثش همینه، یا ما وسط نداری، یا جبهه حقی یا باطلی. اگر مستضعفینی مثلا حالا یه دیر فرض کن که نمیفهمنه، تو تو جبهه حقی، دشمن من کسی هست که آگاهانه داره با من مقابله میکنه، مانع حاکمیت حق هست، من اونو باید اون رفت رو باید بزن عرمی کفری که میخوام با اون برخورد بکنم اون هست. سوال بعد این میشه که کدام داده ها برای ما مهم است؟ خب تا اینجا فهمیدیم که ما سیر تاریخمون با انسان کامل شروع میشه، با انسان کامل به انتها میرسه، دوره های حاکمیت حق داریم، دوره های حاکمیت باطل داریم، تقابل حق و باطل هست. در حالی که میخوام تاریخ معاصر رو روایت کنیم، بر این اساس روایت کنیم. یک روایتی هست که خیلی این روایت یه سرفست دیگه توی روایات ما، توی آیات ما اینو مکرر میتونیم مشاهده بکنیم، و اون اینه که او تمام نقشه های دشمن، تمام نقشه های شیطان برای زدن شما هست. یعنی اگه اون میره یه سری از این درگیری های هم در مثلا جهان کفر به وجود میاره، اگر شیطان داره اونجا یک کاری بکنه، یه نقطه اینجا میخواد شما رو بزنه. تمام تفعالیت های شیطان علیه شماست. توی روایات این مکرر هست که مثلا میان به امام معصوم میگن، اون مثلا اهل سنت رو میبینی که آقا نمازشون سر جا هست، نمیدونم خریدشون سر جا، دزدی نمی کنن، آداب رو رعایت میکنن، ولی شیعیان چرا اینجوری هستن؟ امام میگه بابا شیطان اصلا به اونا کار نداره، حتی اونا رو تشویق هم میکنه. تو روایت هست که شیطان بعد رفتا میره بعضی از این کسایی که توی راه باطل هستن بکار میده، برای نماز شب بیدار میکنه، خیلی بهشون حال میده، ولی تمام هم و غمش برای زدن شیعه است، تمام هم و غمش برای مبارزه با اون تعبیرش اولیاء انا هست، اولیاء اهل بیت. لقد نصر ابلیس و توی این روایتی داره تو هر عبدالله ابن جندب، یه روایت خیلی جالبی هست که حضرت آقا تعبیرش نگه میکنم به حکومت تمدن اسلام برسید، یکی از دوش نیازاش که مواز معارکی هست توی نوار میان یه حالا سرش کنیم روایت شو ببینیم. عبدالله ابن جندب سفاشای امام صادق هم اینجور شروع میشه. لقد نصر ابلیس و حوائل ابو فیدار غرور، دام پرد کرده، میگذاری کرده ابلیس همه جا، فما یقصد و بیها الا اولیانا، تمام هدفش اینه که بیان این شیعیان رو بزنه. پس اون مؤلفه دوم که تو بررسی تاریخ داریم بهش میرسیم اینه که هدف شیطان اینه که با ما مواجهه بکنه. همه این دعواهایی که داره رخ میده حول هدفش ما هست. خب سوال سومی که می‌رسیم اینه که کدام داده ها برای ما مهم است؟ ببینیم مثلا ممکنه توی زمان حضرت رسول اتفاقات زیاد افتاده باشه. چین با مثلا فرض کنین یه امپراتوری ژاپن جنگی کرده باشن، نصف جمعیت چین رو به برده باشن، نمیدونم تفکیر کار یونان با مصر مثلا درگیر شدن یه اتفاقات بزرگی بود. این گزاره‌ای که مثلا افراد زیادی با اون درگیر شدن، کشته شدن، سرزمین‌های بزرگی درگیر بود، این میتونه داده مهم برای ما باشه. ما این تاریخ‌نگاری خودمون اون چیزی که حالا از قرآن هست، از روایات هست، تمرکز بر هیچ کدوم از اینها نیست، تمرکز بر ولی خداست. محور جریان تاریخ برای ما ولی خداست. ممکنه ولی خدا توی زندانه، ما همش حوادث اونجا رو گزارش میکنیم، کار به بیرونش خیلی نداره. اگر کسی با ولی خدا نسبت میگیرد برای ما ارزش میدارد، نسبت دوستی هرچقدر نسبت دوستی بیشتر اون افراد برای ما مهمتر میشه، هرچقدر نسبت دشمنی بیشتر اون رفت دشمنتری فقط اون برای ما مهم میشه. اون رو دوباره میپردازم، افراد با توجه به نسبتی که با ولی خدا دارن برای ما مهم. ممکنه مثلا توی یک بازه اتفاقات خیلی زیادی توی دنیا افتاده باشه. شما این بیرین الان سه شروع کنید تاریخ خانی، تاریخ هند، تاریخ آمریکا، تاریخ اروپا، جنگ هایی که توی اروپا رو افتاده، اون مثلا خاندان هایی که بودن که ها چکار کنید، تمام عمرتون رو که بذاریم این تمومه میشه. اما داده مهم ما فقط اون داده هایی هست که توی حول ولی خدا بچند کرد. ولی خدا هر جایی هست ما به اونجا فرض کنیم. مثلا فرض کنیم تو قرآن موسی میره توی چیز بیابون، داستان میاد حول بیابون، دیگه اون شهر بده میشه. موسی میره پیش شعیب، داستان اونجاست. موسی برمیگرده میشه فرعون، تازه حالا فرعون وقتی با موسی و سلام ارتباط داره داستانش شروع میشه. نمرود همینجور، همه چیز حول ولی خدا. ما هم که میخواهیم تاریخ رو بررسی بکنیم حول ولی خدا، حالا زمان ما که زمان بعد هست، یا اولیاش. اولیاش هم که در اندیشه های هم هست مبانی که ما مالیم سر وقت اون کار تاریخ بود. در اندیشه ما مهمترین شخص زعیم زمان هست که حالا توی بازه بهش میگن زعیم، توی بازه میگن ولی فقید، حول اون میبرد اینجا. اون ولی فقید داره چیکار میکنه؟ این برای ما مهم است. چه ترهی ریخت؟ این برای ما مهم است. کیا دور اون جمع شدن؟ و یه جورایی تمام کسایی که نسبت نمیگیرند با ولی خدا، نه که حالا حرف بنده باشه، عالم تکوین هم اینا حذف میشه. شما میبینید که مثلا زمانی مثلا حضرت امام آدم های زیادی هستن تو حوزه علمی، حداقل مطمئنه میشه بگید که ملاتر از شهید بهشتی کم نیست. حالا شهید متعرضه و شهید مثلا آی منتظری و اینها مثلا آدم های تراز اول حوزه هستن، ولی مثل اونها کم نیستن. حالا تقریب بالاتر از سری بشته نمیخوام بگم کم نیست، مثل اونها زیاد هستن. حد دارن کسایی که ادعای مرجعیت دارن، کسایی که مرجع هستن و کتاب ها دارن، حاشیه بر قربه، حاشیه بر نمیدونم فلان کتاب، اینا اسمشون هم به یه جمعون مثلا ایستاره میگی خب فلان اسمش داری بوشن شاید متعلق امام عملا تو تکبیر هم شاید اتفاق بیفته، ولی حالا کاری هم که ما انجام میدیم اینه که با اون نسبت که افراد با ولی خدا میگیرن، ما به اونها میپردازیم. یه تعبیری هم توی روایات هست، اینم خیلی شاید از مهمترین حدیثایی بوده که من تاریخ عمرم خوندم، میگم که میاد به امام میگه که افضل اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه چیه؟ افضل ما یتقرب ناالله چیه؟ امام میگه افضل ما یتقرب ناالله طاعت الامام. شما تو زیر طاعت امام بودی که حالا توی فهم ما اینه که فهم ما یعنی فهم دینی که توی فهم دینی اینه که متعین امروزش میشه حالا اون فقهایی که ولایت دارن از طرف امام و تعبیر ولی فقیه میشه اون افضل اون چیزی که ما رو مقرر خدا میکنه، طاعت اون کسی هست که به طاعت امام میرسه. اگر به این مسیر نباشی ممکنه شما برید هزار تا کار خیر بکنی، هزار تا چه میدونم حتی اهل نماز روزه فلان ها باشید، حالا بحثاش مثلا توی تعریف کلیت اسلام و قرآن منبع خوبی که از اتفاق دارن اونجا من بعد از روایتاش من تو کافی هست، حالا اینا رو عنوانه باشید تو ذهنتون بپردازید. آنچه که در مسیر طاعت امام هست ارزش داره، اگر در مسیر طاعت امام نیستی توی روایت تعبیرش نمیگه ولو صام نهارا یتصدق به جمیع ماله، تمام مال تو صدقه بدی، تمام روزها روزه، میگه حقی از ثواب برخوردار کنه. این داده بعدی که ما نسبت به ما یه بحثایی میمونه، یه سری صحبتهای از امام هست که اینها رو من نمیدونم حالا چون وقت کمه تا ساعت چند آقا ما وقت داریم؟ چون وقت کمه من نمیتونم همین عناوین رو چیز کنم، البته بحث عمدش مال این جلسه جمع شد. یه عنوان دیگه رو من اشاره میکنم، نقش ما، مایی که حالا به عنوان مؤمنیم در پایان دادن به دوران طاغوت چیه؟ اون عبارتی که خوندم جلالدین دولتن که خدا همه کار است، به قول یکی از علما میگفت شما خدا آتش رو روشن میکنه، اون دمش هم خدا میزنه، شما نمیخواید اشکال کنه، فقط اینجا بشین هنهن شردنگر شما بخواید همه کار رو خدا میکنه، شما باش توی صحنه، شما باش توی صحنه، مقاومت کن، نترس. این عنوانه کلیه که دارم میگم، حالا اگر چون فرصت همه بردی از آیاتش فرم کنم، نترس، باش توی صحنه، اون موقع است که اراده خدا برای برکنار کردن جبهه طاغوت محقق میشه. اگه از شما کم آوردی، شما ترس دیدی، خدا میگه بذار همینجوری بره جلو. مثلا ماجرای داستان طالوت رو یه مراجعه کنیم، یا ماجرای داستان حضرت موسی وقتی که رد شدن از نیل و رسیدن به اون حالا یا بیت المقدس یا جایی نزدیک همون هست، میگه که قال رجلان من الذین یخافون، نامی ترسیدن، گفتن که آقا ما اگر بریم اونجا ما رو میکشن، اونها دو متر قد دارن، اینها اینجورن، ان عمل الله علیه ما، اون دو نفری که از این جمعیت که ترسیده بودن و خدا به اونها نعمت داده بود اینجوری گفتن، ادخلوا علیه ما البابا فایسال دخلتون موها برکتون غالب، فرق هم برید وارد چه اینها بردید، یعنی شما کرده دارید شیطان کبر فرقش زیاده. شما مثلا آیات قرآنی که شیطان داره حرف میزنه یه لعقیرن نه همش للام میاره، یه نون تحکید میاره، شروع میکنه فضاسازی و جمع دادن و فلان اینها که من اینها قطعاً به انحراف میکشونم، من اینها هیچ کسی نمیذارم که به ایمان تو باقی بمونه، ولی عملاً اگر از اون نترسی، اگر پای کار وایسی پیروزی، خدا اینجا نصرت شو میگه. ماجرای داستان حضرت طالوت اینجوری، فلما فصل طالوت رو به جنوده، وقتی که طالوت با اون جنودش، سربازانش رد شد از رود، قال ان الله هم مبتلی کن به نهر، یه رودی هست فمن شرب منه فلیس منی، فقط شما از این روده نخورید، تشنه تو یکم دووم بیاری که مقاومت کنی، از این آب نخورید، و من در نیت انه فانه بلی، اگه نخوردید از آن، یه کتاب خیلی ساده است دیگه، الا من اخترف هم رفتن بیاد، نمیگرم اصلا نخورید حلاکشید، مشکی هم پر کردید خورید اشکال نداره، و شر مومن با الا قلیل هم نمون، یه قلیلی هم بیشتر نمونن که موندن، نیازی هم نیست که حالا همه بارزن پای کار، یه قلیلی هم بمونن ولی استقامت کنن، و بعد اینجوری میرسه آیه به اینجوری که کم به فعتن قلیده غلبت فعتن کثیره بإذن الله. حال از این که کم هستید، از این که اون هو سر و صدا دارن، حال نترسید، خدا نصرت میدهد. نقش مؤمنین در پایان دادن به جبهه تابوت اینه که پای ولی خدا بمونه. این تفسیر نمونه پیشنهاد میکنم برید ماجرای بیعت شجره رو بخونید، خیلی جالبه. اینا رفتن درن حالا چیز کنن، یه زیارتی بکنن کعبه رو، پیمان بستن که دیگه کسی به اینها تعرض نکنه، برای زیارت بودن، نه سلاحی بردن نه چیز. بعد خبرنگار میشن که آره این کفار مثلا قرار اینها رو از این فرصت استفاده کنن، قلقم کنن. کسای قلیلی که با پیامبر هستن با پیامبر میمونن، وقتی دستشون میزنن تو دست پیامبر و پای کار پیامبر میمونه، اونجاست که خدا میگه پیروزی برای شما آوردم. بعد میگه اونجا تو آیات داره میگه اگر اینها میخواستن به شما حمله کنن، شما رو نابود کنن، ما نابودشون میکردیم، تارمارشون میکردیم و نمیذاشتیم چیزی از اونها باقی بمونه. حالا اینه یه سرفستی توی ذهنتون باشه که فرج الهی که حاصل میشنن، چه فرایندی داره که حالا بعضی از بحثش از آقا میگن که آقا صبر کنید، مقاومت کنید و زلزلو حتی گرون و رسول و لذین آمن و مرمون مطان از دولا برسید. اینجا که دیگه مومنی میگن چی شد که ما خسته شد تا اینجا صبر کنید، موقع است که علا عهد نستان داره قنید اینجا رستم خدا. چون حالا وقتم زیادیست، من بحث همینجا خاتمه میدم. انشاءالله توی جلسه آینده این کلیاتی که از فهممون نسبت به تاریخ هست، مبانیمون که نسبت به بررسی تاریخ هست، حالا یه جایی ما آمدیم یه نمونهش اجرا کردیم توی بازه 1300 تا 1340 عملا بر این مشق این تفکر آمدیم یه تاریخی از برنامه حالا بازه که امام هست آیه خائری که مؤسس حوزه هستن اون و بعدش امام و آیه رو جردی حوادث حوزشون عمل کرده اون تا یه تاریخ رو کار کردیم. حالا شروع میکنیم یه نقلی از اون انشاءالله که حالا این طرحمون هم ادامه پیدا کنیم. بقیه حالا دوستانی هم هستن داریم کار میکنیم بازه تا پایان زمان کنونی. الان دوستان طلبه متمرکز هستن کار میکنم، اونا بیان بیرون و یه محصولی باشد که بشه ارائه کنم. خب مصدق اوقاتشون اوقات داده شدن و صلی الله علیه و آله محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
سلامت باشید.
یک دور دیگه میتونیم سیر بحث رو بدیم یا چه سرفصل‌های رو شخصی که توش آتون بحث بکنیم که بود
برجلسه های هم نیده
نه برنه یک کل جلسه چه سرفصل‌های رو بحث بشه به شیوه یک خودتون
یه دو جلسه که بیشتر نیسته
برای دو جلسه شما بکنیم دو جلسه چه سرفصل بکنیم بگیم از
جلسه اول که الان بود سرفصلی که گفتم میتونم الان براتون مرور کنم. یکی اینکه ما چه سبکی میریم سر وقت تاریخ، سوالاتی برای ما وجود داره، تاریخ نگاری مرسوم چیه، تاریخ نگاری که ما دنبالش هستیم چیه، سیر تاریخ اونها چجوری قرار میکنن، ما چجوری قرار میکنیم، بازه های مختلفی که وجود داره، این فراز و فرودها که بعثت هست، که حاکمیت طاغوت هست، اثراتش چی هست، موتور محرک تاریخ چی هست، با اون حالا توضیحاتی که دادم ائمه کفری مثلا چی کار هستن، ائمه حق چی کار هستن، یه سری حالا سرفصل هایی که در تقابل اینها در تقابل هستن با هم، ما اگه جز این خط هستیم همیشه دنبال دشمن و تقابل باید باشیم. یعنی اینایی که میگن آقا ول کنین دشمن کجا بود، اینا ما اینا با این مبانی میذاریم کنار، میگه تو دوراهی های معرفتی سر این دوراهی که میرسیم که آقا دشمن کوفه ما نیستیم، ما اینوری ما دشمن داریم، حتما محکم هم آیات مختلف قرآن تأکید میکنه که حواستون به دشمن باشه، فتخذوه و عدو با شیطان برای شما دشمنه، شیطان آیات دیگه هست میگه آقا تشکیلات داره، روایات هست. اینا حالا بحثه، هر کدومش یه سرفصلی که یک جلسه باید بیایم آقا تشکیلات شیطان یعنی چی، نماد عینیش امروز چی میشه، دشمن شناسی آقا دشمن امروز اون کی، اینا همش یه سرفصلی که باید رد کنیم. ولی اشاره کردم که این مبانی مونه، خط آخرش رو گفتم، نتیجه آخرش رو. خب حالا این با این با این نگاه حالا میایم سر وقت اون بازه‌ای که حضرت امام هست، تاریخ که حضرت امام داره، چرا ما الان حول امام تاریخ رو بریم جلو. یه مبناش این بود که امام و حالا اون گفتم زعیم زمانشون آیه حائری و بروجردی، حول اینها ما تاریخ داریم. چرا؟ توضیح رو بودم. ما دنبال تو قرائت خودمون دنبال دشمنی هستیم. صحنه کجاست؟ یعنی یه موقع من میام خاطرات های بروجردی میگم، این برای من ارزش نداره. خاطرات های بروجردی نسبتش با اون درگیری اون زمان چیه؟ اونو باید پیداش بکنم. خاطرات حائری طاغوت اون زمانه کیه؟ اینا چجوری دارن ما درگیر میشن؟ این برای من مهمه. اینکه بازه الان دوره تقیه هست، افول توی مرحله امام با آقای بروجردی مثلا یه اختلاف نظر پیدا میکنم، میگن که آقا الان زمانیه که ما الان میتونیم قیام بکنیم، الان دیگه از زمان تقیه خارج شدیم. خب اینا همش این داده ها برامون مهم میشه چون اون مبانی رو اگر میشد همین کتابایی که الان الا ماشاءالله هست در مورد امام آقای بروجردی اینا شما میخونی، آخرش هم باز همچنان یه آدمی هستی که بودی، همچنان یه کسی هستی که مثلا سکولار ممکنه باشی یا ممکن اصلا دشمن نداریم. ما اینا رو که بستیم حال میم سرخت باید خواهیم قرد کنیم.